با سلام و وقت بخیر، به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. در آستانه نشست گروه هماهنگی افغانستان، سازمان ملل متحد خواستار حمایت حیاتی جامعه جهانی از نهادهای کمک رسان به افغانستان شده است. سازمان ملل امیدوار است که در نشست که هفته جاری در استانبول برگزار می شود، کمک های برای حمایت از افغانستان بر جمع‌آوری شود. سال گذشته تمویل کنندگان برای افغانستان 3 میلیارد و 210 میلیون دلار کمک کردند. با وجود این هم حدود 23 میلیون افغان در حال حاضر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا همزمان با روز جهانی صحت هشدار داده که در افغانستان در هر 10 ثانیه یک کودک در معرض سوء تغذیه قرار می‌گیرد. این سازمان گفته که در مجموع حدود 3.5 میلیون کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. مسئول این نهاد در افغانستان امروز گفته که در تاریخ این بی‌سابقه ترین آمار در لحاظ سوء تغذیه کودکان است. سازمان جهانی صحت یا WHO بر مناسبت این روز در وبسایت خود با ابراز نگرانی از مرگ و میر مادران در جهان همچنان گفته که از تمامی حکومت‌ها و جامعه جهانی می‌خواهد که تا تلاش‌های را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان انجام دهد. سازمان جهانی صحت همچنان از راه اندازی کمپاین یک ساله با عنوان آغازهای سالم و آینده‌های پر امید در مورد صحت مادران و نوزادان خبر داده. پاکستان در 6 روز گذشته حدود 7000 پناهجوی افغان را به گونه اجباری از آن کشور اخراج کرده. بر اساس گزارش‌ها پلیس پاکستان هر روز افغان‌ها را بازداشت کرده و به کمپ‌ها و زندان‌ها انتقال می‌دهند. پناهجویان افغان هم شکایت دارند که حتی آب و غذا نیز در این کمپ ها برایشان فراهم نمی شود. در این کمپ ها چند زن نیز حضور دارند که به تازگی زایمان کردند و در شرایط بد به سر می برند. در پی کشته شدن 15 امدادگر بشردوستانه در غزه، مقام‌های اسرائیلی از ادعاهای اولیه خود عقب نشینی کرده و گفتند که این یک اشتباه بوده. اردوی اسرائیل پیشتر گفته بود که سربازانش در تاریخ 23 مارس 9 جنگجوی حماس را که در موتر صلیب سرخ فلسطین سوار بودند کشتند. ویدیویی که پس از این حادثه منتشر شده و از موبایل یکی از قربانیان به دست آمده نشان می‌دهد که موترهای امدادی هلال احمر با چراغ‌های اضطراری روشن به سمت آمبولانسی که بیشتر هدف قرار گرفته حرکت می‌کردند. مقام‌های اردوی اسرائیل گفتند که برایشان روشن بوده که اطلاعات اولیه‌ای که قبل از حمله دریافت کردند نادرست بوده و اکنون در حال تحقیق روی این موضوع هستند. اجساد این 15 امدادگر در یک گور دسته‌جمعی یافت شده. با این حال اردوی اسرائیل بدون ارائه جزئیات به رسانه‌ها ادعا کرده که از این میان 15 نفر 6 نفر عضو گروه مسلح بودند. با اینکه پاکستان ادعا کرده که افغان‌های تماشاچی در بازی کرکت بین پاکستان و نیوزیلند اعضای تیم پاکستان را توهین کردند، کرکت بورد پاکستان در بیانیه امروز ادعا کرده که تماشاچیان خارجی در جریان بازی شعارهای ناشایسته بر ضد پاکستان سر دادند. در ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که پرسنل امنیتی مانع درگیری فیزیکی بین خوشدلشا یکی از بازیکنان تیم پاکستان و شماری از تماشاچیان می‌شود. این اتفاق روز شنبه 7 آوریل در بازی که به میزبانی نیوزیلند برگزار شده بود اتفاق افتاده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شماری از خانواده‌های زندانی افغان در زندان‌ها و کمپ‌های مهاجران در پاکستان می‌گویند که با شرایط دشوار روبرو هستند.
زنان و کودکان زندانی هستند. ما گزارش‌هایی داشتیم که مسئولان برای خوراک این زندانیان هیچ نوع آمادگی نگرفتند.
امروز 7 آوریل برابر بر روز جهانی صحت است. در حالی است که مردم افغانستان دسترسی اندک به خدمات صحی دارد.
امکانات بسیار کم است. سازمان های بین المللی دنبال یک قضیه بیشتر بگرده تا که مشکل انشالله مرفوع باشه.
در این برنامه خواهید شنید که چقدر کمپاین ها و دادخواهی های برای آموزش دختران در افغانستان موفق بوده. گفتگوی انجام شده با خوشحال رویی، فعال حق آموزش، که میشنویم در این برنامه.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شما را از خانواده های زندانی افغان در زندان ها و کمپ های مختلف مهاجران در پاکستان میگویند که با شرایط دشوار و پرچالش روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که پلیس پاکستان کودکان و زنان را بازداشت کرده و حتی آب و غذا برای آنان فراهم نمی کند. از سوی هم اعضای کمیته اقدام مشترک برای مهاجران در پاکستان نیز در صحبت با رادیو آزادی این را تایید کرده و آن را ظلم بزرگ و عمل ضد بشری در برابر مهاجران افغان خواندند. حکومت پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سخنان یک مهاجر افغان از کمپ مهاجران معصوم به آجی کمپ در اسلام آباد پایتخت پاکستان است. این مهاجر افغان در پیام صوتی که به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی ارسال کرده گفته که از 6 روز گذشته در کنار بسیاری از زنان و کودکان دیگر، زنانی نیز در این کمپ حضور دارند که به تازگی زایمان کردند و دسترسی محدود به مواد غذایی دارند.
در بینشان زن و کودکان است. زنی هم در بینشان وجود دارد که در روز قبل در یک عملیات بزرگ کودکش را به دنیا آورده است. برای آنها تنها 2 سمبوسه یا پکوره می دهند، در حالی که این خانم بسیار شدید تکلیف دارد. دیگر زنان و کودکان هم در وضعیت بد قرار دارند. پس این مردم را یا به افغانستان بفرستند یا اینکه اینجا برایشان زمینه درست زندگی کردن را فراهم کند.
در حالی که گزارش ها از وضعیت بد بشری و آزار اذیت مهاجران افغان در این کمپ منتشر می شود، اما این وضعیت تنها به کمپ ها خلاصه نمی شود، بلکه ادعاهای بدتر از آن در مورد وضعیت مهاجران افغان در زندان های پاکستان مطرح می شود. خلیل یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم راولپندی است. او به رادیو آزادی گفت که زنان و مردان همسایه های او نیز به زندان ها انتقال داده شدند. او از شرایط دشوار سخن می گوید.
امروز صبح آنها 3 مرد و 3 زن را از اینجا برداشتند. آنها را به زندان بردند و آنها همچنان مرتکب ظلم های شدید علیه مردم آنجا می شوند. مخصوصا در تمام اسلام آباد به ویژه راولپندی بسیار وضعیت بد جریان دارد. خانواده ها را می برند، کودکانشان باقی می ماند و با زنان و مردان با بی‌عزتی برخورد می شود.
آنان میگویند که از آغاز ماه جاری میلادی تا کنون تمام زندگیشان پراگنده شده و از ترس پلیس از مناطقشان فرار میکنند. کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان در پاکستان نیز از وضعیت بد بشری مهاجران افغان در زندانهای پاکستان سخن میگوید. سمر عباس یک عضو این کمیته به رادیو آزادی گفت:
زنان و کودکان زندانی هستند. ما گزارش هایی داشتیم که مسئولان برای خوراک این زندانیان هیچ نوع آمادگی نگرفتند که بعد از سوی برخی مردم منطقه و مسئولان فراهم گردید. برای ما قضایای از خونت های پلیس رسیده است، اما پلیس از مردم توقع دارد اگر کسی برایشان رشوه ندهد آنها را به زندان ها و توقیف خانه ها می فرستند.
آقای عباس میگوید که حکومت پاکستان باید از طریق روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان مشکل وضعیت جاری مهاجران را حل کرده و آنان را مطابق با اصول بازگرداند. بر گفته او قرار است پارلمان پاکستان به تاریخ 7 اپریل در مورد وضعیت جاری مهاجران افغان نشست برگزار کند. این کمیته در شبکه X افزوده: در حالی که درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد است، مهاجران افغان در زندان‌ها در کراچی با فراتر از تعداد و امکانات تعیین شده نگهداری می‌شوند و از تمویل کنندگان خواسته تا برای فراهم ساختن مواد خوراکی برای این زندانیان کمک مالی جمع‌آوری کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان، با سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان و پاکستان تا کنون به طور رسمی در مورد ادعاها، گزارش‌ها و ویدیوهای مهاجران چیزی نگفتند. گزارش‌های از شرایط وخیم بشری از زندان‌ها و کمپ‌های مختلف مهاجران در پاکستان در حال منتشر می‌شود که این کشور از اول اپریل به این طرف روند اخراج مهاجران افغان دارندگان کارت شهروندی افغان ACC و فاقد اسناد را آغاز کرده و بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در جریان 6 روز نزدیک به 7000 مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده است. قبل از این برخی از مهاجران افغان ویدیوهایی را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشته و گفتند که پلیس حتی به آنها اجازه نمی‌دهد تا اموالشان را جمع‌آوری کرده و وسایلشان را با خود انتقال دهند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم در مورد افغانستان و جهان میتونید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی، آزادی رادیو نقطه کام. شماری از مهاجران افغان ساکن پاکستان وضعیت افغانها در آن کشور را ناگوار توصیف میکنند. لطیفه شجاعی، افسر سابق وزارت داخله و رهبر جنبش زنان نخبه افغانستان و مقیم پاکستان، در مورد چگونگی اوضاع جاری در اسلام آباد و شهرهای همجوانان بر رادیو آزادی معلومات داده که میشنویم.
در مورد وضعیت شهر اسلام آباد، بی نهایت وضعیت بسیار بدی هست. از این که بسیاری از مهاجرینی که 30 سال 40 سال در این شهر زندگی میکردن، دفتن به می تاریخ که 31 مارچ وقت داده بود، کلگی شهر اسلام آباد پیندی را ترک کردن. یعنی فکر کنین از 100% 80% حد اکثرشی ترک کردن. متاسفانه بعضی از وطندارای ما حتی خرجی یک مار خریدن در خانه ها قفل ایج نمی براین. یعنی حتی از دمو تاریخ بس که اینا دلهوره داشتن که خدای نخواست دیپورت نکنن، تا یک مخرج خریدن برای خودشان که هیچ نبراین، هیچ بیرون نشون، هیچ داخل خانه نشون، تا کدام کسی نبینه و پلیس راپور نده و اینا رو دیپورت نکنن. و حتی بعضی از افغانایی که خانهشان در کوچه قبلی بوده و پلیس اونا را شناسایی کرده بود، در اونجا رفته بودن برای که بازرسی اسنادشان بکنن، حتی اونا کوچ کردن از یک منطقه به یک منطقه دیگه اسلام آباد رفتن. بسیاری از مهاجرین ما در تک رفتن، به تابات در او قسمت ها رفتن و متاسفانه حتی در گروپ های مهاجرین صدا انداختن که در اتک بسیار فامیل بردن، در این ایبتابات بسیار فامیل بردن، پلیس بدن خانه اینا میره. حتی ما مهاجرین قسم که در این 30 سال 40 سال هیچ وقت در این مناطق پلیس پشت خانه نمی آمده، ولی حالا این کلگه ما وحشت کردیم، چون واقعتش اگه بخوایی هیچ افغانی ما ویزه درست نداره. اگر از یک فامیل 7 نفره ببینی یک دانش اگه داشته باشه، بقیش نداره، به خاطر که اینجا بسیار مشکلات مسئله ویزه هست، بسیار مشکلات به سختی ویزه میتن. یعنی تو اول وقتی که میای یک ویزه را اپلای میکنی، یک ماه طول میکشه که نتیجه بیه و مطمئنا یک رقم اینا ویزه را سخت کردن که حتما بعد از یک ماه ریجکت میشه، یا اگر ریجکت هم نشه یک ماه ویزه میته. ویزه را که تو یک ماه میگیری، بلافاصله یک هفته تیر نشد از ویزه دوباره باید اپلای کنی و بی نهایت یک مصرف اضافی است. بسیار افغانای میده یک مشکلات است، به جز مسئله خوراک و پوشاک، مسئله امنیت هم که دی وضعیت مردم مهاجر ما سال 2021 از افغانستان فرار کردن برای حفظ جان خودشان آمدن در پاکستان. آلی این پاکستان هم این شرایط بسیار سخت شده برای یک مهاجرین ما. تا جایی که هم که دیدین خبر شدین که حتی ما افغانای ما که 30 سال زندگی کردن تصمیم گرفتن برن افغانستان، ولی وسایلش رو ضبط کردن نمیته دولت. خواهی چه وضعیت است؟ از یک طرف خود ما مهاجر شدیم، از یک طرف خود نمیمانید که وسایلی که خود ما با پول خود ما خریدیم، خود ما مصرف کردیم، بمانید که او را بگیریم آدم برده مملکتش. البته یه از شرحال دیگه مهاجرین است، من ایره به زبان خودم برای شما گفتم. بسیار اوضاع بد است، یعنی هیچ توصیفی نداره. آرامش روانی نداریم، آرامش روحی نداریم. پدر مادر اکثرشان دچار مشکل فشار پیدا شده، فشارهای عصبی. یعنی تنها فقط من 3 دفعه در یک هفته ما مادرم رو بردم دکتر، فشار عصبیش بالاست، از بس چرت زده خبرها رو میشنوه. مثلا در یک بلاک هستیم ما چند مهاجر هستیم، همسایه پایینی ما از بس این خبر رو شنید حال سکته مغزی کرده، نصف بدنش فلجه. یک همسایه دیگه منزل دوم است، اوف دخترش کلا دیوانه شد، یک شب جیغ میزد، گفتم چی شده؟ میگه سر اعصابش تاثیر کرده، دختری که پانتون میخونه آنلاین. خب بماند دیگه، ای از درد دلای کل مهاجرینی که فیلحال در پاکستان است، علل خصوص اسلام آباد و پیندی و همه دو شهر نزدیک ایبت آباد و اتک.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز 7 اپریل برابر با روز جهانی صحت است. سازمان جهانی صحت یا WHO به مناسبت این روز از تمامی حکومت‌ها و جامعه صحی خواسته تا تلاش‌های خود را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان افزایش دهند. در این حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان به ویژه مناطق دوردست از عدم دسترسی مناسب به خدمات صحی و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان در مناطقشان شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امکانات بسیار کم است، سازمان‌های بین‌المللی دنبال یک قضیه بیشتر بگرده تا که مشکل انشالله مرفوع بشه.
عبدالقیوم باشنده ولایت هرات است که میگوید به دلیل نبود امکانات مجهز و عدم دسترسی به خدمات صحی در یک سال گذشته چند تن از مادران و نوزادان اعضای خانواده و نزدیکانشان جان باختند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما شاهد مرگ و میر تعداد زیادی از اطفال و مادران بودیم. دکترها بسیار کم مانده، متاسفانه مراکز صحی مجهز نداریم. یک همشیره خود ما طفل خود از دست داد، یاشنیم عروسش فوت کرده. خوشحال است در سطح اولسوالی ها، مخصوصا اولسوالی های دوردست، متاسفانه تعداد مرگ و میر به مراتب بالاتر هست.
عبدالکریم باشنده قریه کاسی در ولایت غور نیز نگرانی مشابه دارد.
منطقه ما که هسته یک اندازه از شهر گوشه کلینیک داریم، نیه دیگه چیز داریم. وقتی که یک خانم ولادت میکنه، حتی برزان مردمات توانی امی انتقالاتی که به زیر موتر باشه اینا رو ندارن و حتی اکثریت خانم ها همون تو میمونه. شبخانه ولیتی هم قدر امکاناتی نداره که مثال درست استفاده شه بیاد و دیگه اکثریت اطفال از بین میره، اکثریت خانم ها بچارا از بین میرن و دیگه مشکلات زیاده. که
آنان همزمان با 7 اپریل روز جهانی صحت از حکومت طالبان و جامعه بین المللی خواستار رسیدگی جدی به این مشکل در افغانستانند. سازمان جهانی صحت WHO و مناسبت این روز در وبسایت خود با نگرانی از مرگ و میر مادران در جهان از تمامی حکومت ها و جامعه صحی می خواهد تا تلاش ها را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان افزایش دهند و صحت و رفاه دراز مدت زنان را در اولویت قرار دهند. این سازمان همچنان از راه اندازی کمپاین یک ساله با عنوان آغازهای سالم آینده های پر امید در مورد صحت مادران و نوزادان خبر داده است. WHO در ادامه نوشته که بر اساس تخمین های منتشر شده هم اکنون سالانه نزدیک به 300 هزار زن به دلیل مشکلات بارداری یا زایمان جان خود را از دست می دهند. بیش از 2 میلیون نوزاد در ماه نخست زندگی میمیرند و حدود 2 میلیون نوزاد دیگر مرده تولد میشوند. این سازمان همچنان کمک کردن به هر زن و نوزاد برای زنده ماندن و رشد را وظیفه حیاتی خوانده و تأکید کرده که صحت مادران و نوزادان اساس خانواده ها و جامعه صحتمند را تشکیل میدهند که بر اطمینان از آینده های پر از امید برای همه کمک میکند. تلاش کردیم تا از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیمان به چگونگی عرضه خدمات صحی و مشکلات موجود در این زمینه بپرسیم، اما او با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که حکومت طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران بسته است و سال گذشته خورشیدی انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مسدود کرد که قرار بود پس از فراغت در بخش های رسیدگی به مادران و نوزادان فعالیت کنند. در این حال دکتران بخش نسایی ولادی توجه به وضعیت مادران و نوزادان را یک مسئله جدی خوانده و تاکید بر افزایش تعداد مراکز صحی و پرسنل مسلکی در مناطق مختلف افغانستان میکنند. یلدا یکی از این دکتران در مورد به رادیو آزادی گفت:
برای کاهش مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان افزایش مراکز صحی می باشد و دیگر آموزش و افزایش تعداد پرسنل صحی. آگاهی دهی به خانواده ها درباره اهمیت زایمان در مراکز صحی، تشویق به مراجعه زودهنگام در مراکز صحی هنگام حاملگی و مشکلات زایمان می باشد.
این در حال است که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در 27 مارچ هشدار داد که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری 2025 1962 مرکز صحی در افغانستان بسته می شود و این مسئله 7 میلیون نفر را از خدمات اولیه صحی محروم خواهد کرد. اوچا افزوده که در این میان 3.1 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.1 میلیون زن باردار و شیرده از خدمات درمانی و تغذیه محروم خواهند شد و خطر مرگ و میر به ویژه میان کودکان و زنان ناشی از سوء تغذیه و شیوع بیماری ها به شدت افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 4 سال گذشته، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران دانش آموز بسته شده. طالبان همچنان دانش آموزان دختر را از رفتن به پوهنتون ها و مراکز آموزش طبی منع قرار دادن. برخی از فعالان آموزش در داخل و بیرون از افغانستان تلاش های را در این زمینه راه اندازی کردند. یک از آنان خوشحال روحی، مسئول کمپاین ملی آموزش دختران است که میگوید برای تامین حق آموزش دختران به تلاش هایشان همچنان ادامه خواهد داد. همکار مارن باقرویز مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که در مورد که کمپاین آموزش دختران در چه وضعیت قرار دارد.
البته این کمپاین تا بال طریق جلسات، از طریق گردهمایی ها، از طریق سپیس ها، از طریق چنل های مختلف سوشال میدیا، از طریق اعلامیه ها و از طریق ملاقات های مختلفی که با جامعه جهانی داشته تلاش های خود ادامه داده و کوشش میکنه که این یک دایره ملی که متاسفانه باید بگویم که یک حق است که اصلا در دنیای دیگه در مورد از اصلا کسی تصور شکرده نمیتونه که همچون حق زیر پا شده باشه. ما متاسفانه مردم افغانستان فعلا به خاطر حق میرزمیم که اصلا دنیا دیگه در مورد از تصور نمیکنه. منطقه یک مجبوریت هست و کمپاین ملی آموزش دختران یک قسمت
چی اندازه تاثیرگذار بوده دکتر سیم؟
خب اگر بگویم که تاثیرگذار مستقیما روی نتایج حساب کنیم که اگر مکاتب باز میشد خب ما میگفتیم که ما موفق بودیم. متاسفانه در این قسمت امروز ما موفق نشدیم که یک نتیجه 100% است. اما تا جایی که ما میبینیم فشارهایی که باید فشارهای مسالمت آمیزی که به سطح جهانی و به سطح ملی باید ایجاد شود، تا حدی در این فشارها ما موفق بودیم. از خاطر که تا جایی که ما دیدیم که ذهنیت بعضی رهبرای حکومتی فعلی را تا اندازه زیاد ما تانستیم که تغییر بدیم و از اونا وعده های بگیریم در قسمت داله که اونا هم در وعده های خود هنوز به حساب موفق نشدن، وعده های خود هنوز عملی نکردن به هر دلیلی که بوده. در سطح جهانی ما شما میبینیم که تحولات و فشارهایی که آمده نتایج محسوس خود داشته. ما شما میبینیم که فشارها بسیار زیاد شده و هم روزه در سطح جهانی این فشارها دوام داره، اما هنوز به نتیجه قطعی که نه تنها نرسیدیم بلکه حتی متاسفانه از روزی که ما کمپین رو آغاز کردیم ما دیدیم که بعضی فرامین و بعضی قوانین جدیدی که وضع شده متاسفانه هنوز عرصه زندگی اجتماعی را، عرصه زندگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را روی خانم ها هنوز تنگتر ساختن.
فکر میکنین مشکل در کجاست؟ شما در تشکیل یک هیئت به کابل هم سفر کرده بودین و با مقامات حکومت طالبان صحبت کردین.
شما میفهمید که یک قسمت از رهبرای تحریک طالبان تقریبا چندین دهه هستند که اونا یا در جبهات جنگ بودن و یا در مدرسه های دینی اونا مصری بودن و این محیط هایی هستند که اصلا در مورد حقوق زنا، در مورد آموزش دختر اصلا اونجا اونا اصلا از این صحبت نمیشه و اصلا در مورد از این تصور نمیشه اونجا. یعنی این بعض رهبران محصول همچون یک محیط هستند و اونا هنوز نمیتونن با وجود که مسئولیت بسیار بزرگی که یعنی اداره یک کشور است، اداره یک دولت است به عهده از اونا آمده، منطقه اونا امی مسئولیت درک نمی کنن که اونا بالاخره باید در قبال حقوق زنا، در قبال حقوق مدنی تمام ادبای کشور اونا مسئولیت خود ادا کنن. هنوز این چیز را اونا درک نکردن و اصلا در مورد تصور کردن نمی تونن و هنوز ذهنن اونا آماده نیستن متاسفانه در قسمت، البته یک قسمتش. اما با یک تعداد زیادی از رهبرایی که در کابل فلان سر کار هستن ما وقتی که با اونا ملاقاتای داشتیم نظریات اونا نسبتا مثبت بود، اما این مثبت بودن کفایت نمیکنه. با وجودی که اونا وعده های بر ما دادن و با وجودی که اونا خودشان در قسمت ابراز نارضایتی کردن، منتها تا بال ما کدام اقدام عملی از اونا در قسمت ندیدیم. یعنی تنها وعده ها و تنها ابراز نارضایتی و یا ابراز همدردی با ما این کفایت نمیکنه، بلکه ما منتظر هستیم که اونا در قسمت اقدامات عملی کنن و بالاخره این مشکلی که یک مشکلی که نباید به وجود می آمد که اصلا قابل تصور نیست، همچون مشکلی این مشکل باید به وجود نمی آمد، این مشکل بالاخره باید حل شود.
مردم افغانستان در کل فکر میکنین تا چی حد مسئولیت خود در پیوند به این موضوع ادا کرده؟
اگرچه به هر فرصتی که مساعد شده مردم افغانستان در قسمت آموزش دختران و در قسمت حقوق زنان اونا صدای خود بلند کردن، یعنی هر فرصتی که مساعد شده، منتها ما شما میبینیم که دو مشکل است. یک مشکلی است که شرایط فعلی در افغانستان شرایط اختناق است و صداهای مسالمت آمیزی که بخاطر حقوق آموزش دختر بلند میشه، بخاطر حقوق زن بلند میشه، متاسفانه به شدت سرکوب میشه. ما شاهد همچون سرکوب ها بودیم و طبعا ما میبینیم که در نظام های دیکتاتوری و نظام هایی که به اختناق چی هستن، پالیسی های اختناق در پیش گرفتن، همچون مبارزات سخت میباشه. از طرف دیگه با در نظر داشته همین شرایط ما میبینیم که یک هماهنگی لازم میان مبارزات مختلفه که در سطح مردمی یک قسمت جیران داره، در یک هماهنگی لازم هنوز وجود نداره. و البته یکی از تلاشای ما همین خواد بود از کمپاین آمیزش ملی دخترها که ما چطور بتانیم که همین مبارزات مختلفی که چی از خارج از کشور است که چی در داخل کشور، از خاطر که ما در جیران هستیم،
این قدم های بعدی خواد بود،
این قدم های بعدی خواد بود، از خاطر که ما میبینیم با کمپاین ملی آموزش دخترها علمای دین، بزرگان قومی، اعضای جامعه مدنی، فرهنگی، یعنی همگی با ما یک همکار هستند. منتها نظر به شرایط دشوار افغانستان، ما کوشش میکنیم که اونا مواجه نشن، با تهدیدها مواجه نشن. یعنی کمپاین ملی آموزش دخترها تقریبا از قاطبه ملت افغانستان نمایندگی میکنه. منتها
هماهنگ نیست فعالیت ها.
یعنی خوبی این است که ما جریان های مختلف داریم در این قسمت، متاسفانه که هماهنگی لازم وجود نداره. امیدوار هستم که در ماهای بعدی امی هماهنگی لازم هم وجود بیاید.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد نوشیدنی های انرژیزا که در این روزها جوانان بیشتر استفاده میکنند.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
حارس، جوان 25 ساله از مزار شریف، میگوید که 3 سال از روزانه یقوتی نوشابه انرژیزا می نوشد. او می افزاید که در ابتدا فقط گاه اوقات برای رفع خستگی از این نوشیدنی ها استفاده میکرد، اما به مرور زمان به یک عادت روزانه تبدیل شد و بدون مصرف آن توانایی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارد. حارس در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه از آسیب های احتمالی این نوشابه ها آگاهی دارد، همچنان به مصرف آن ادامه میدهد.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم، زمین از اینکه من میفهمم به صحت ضرر داره، لیکن برای من مثل یک عمل شده و اگر من استفاده نکنم مثلا خود را احساس نمیکنم.
محمد باشنده شهر هرات که 30 سال سن دارد میگوید در ابتدا فکر میکرد نوشابه های انرژیزا فقط برای افزایش انرژی و رفع خستگی مفید است، اما بعدن متوجه شد که مشکلات مثل بیخوابی پیدا کرده است. محمد به رادیو آزادی گفت که پس از مدت مصرف مداوم به نوع به این نوشیدنی ها وابسته شده و حالا سعی دارد مصرف آن را کم کند.
و هر وقت کم استفاده میکنم همون شبم درست نمیتونم بخوابم و میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم، تا جای توان دیگه کوشش میکنم از نوشیدنی ها یا از نوشابه ها استفاده نکنم.
شماره از دکانداران در افغانستان میگویند با توجه به مصرف بی‌رویه جوانان از نوشابه های انرژیزا بیش از 10 نوع انرژی وارد مارکت های این کشور میشود. مجیب ماهر که در شهر کابل سوپرمارکت دارد ادعا میکند که بیشتر خریداران نوشابه های انرژیزا جوانان و حتی نوجوانان هستند.
عموما مشتری ما 80% جوان هستند، بسیار محتاط هستند، یعنی به شکل یک شکل احتیاط برشون شده. اگر از یک روزی روزانه یک دانه زیره نخورن، برشون فکر کن که یک کدام سیگرت نزدن یا به دخانیات دیگه مبتلا باشن. به مو شکل از چشم خود ما دیدیم، من تو کسا را دیدیم که اگر ساعت 8 صبح یک انرژی بخورن، فردا فکس ساعت 8 صبح باز میاد.
در همین حال متخصصان بخش صحت میگویند که داشتن کافئین بالا در نوشابه های انرژیزا باعث تحرک سیستم عصبی شده و با مصرف مداوم شخص به آن وابسته میشود. دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص داخله و جهاز هضمی در صحبت به رادیو آزادی گفت مصرف بیش از حد نوشابه های انرژیزا میتواند تاثیرات منفی جدی بر سلامت جسم و روان داشته باشد.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار، از نوشابه های گازدار استفاده میکنه، این میتونه بعضی مشکلات برشان ایجاد بکنه، من جمله میتونه سبب افزایش وزن شوه، یعنی اشخاص چاق میکنه، اعتیاد به قند با وجود میاره، در کنار از این چربی شکم بیشتر میسازه، سکته مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار از این سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندان ها را ایجاد بکنه. و حتی میتونه سبب التهاب میده و در نتیجه میتونه سبب زخم میده شود.
برخی از افغان‌ها به این باورند که تبلیغات گسترده نوشابه‌های انرژیزا در رسانه‌های داخل افغانستان میتواند یکی از عوامل تشویق کننده در مصرف بیشتر آن میان جوانان باشد. به باور دکتران، را اندازی برنامه‌های آگاهی دهی عمومی از سوی حکومت‌ها در مورد خطرات احتمالی نوشابه‌های انرژیزا در کاهش استفاده آن مؤثر است. همچنان توصیه دکتران برای افرادی که معمولاً از نوشابه‌های انرژیزا استفاده می‌کنند این است که فرد باید کوشش کند با تدریج دفعات مصرف را کم کرده و از گزینه‌های طبیعی مانند آب، آبلیمو و چای سبز استفاده کند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به ساختمان حجره صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشن کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم به دو نوع بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از اون راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنین کثیرالحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از اون راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم، که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت میباشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حاصل شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم موجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاصل شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه میکنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ کلویدی میباشه، که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول میسازه. که در سایتوپلازم اسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد میشه و بدون واسطه یکی اسام غیر زنده و دیگر هم اسام زنده، که اسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اسام زنده شامل ارگانل بود. که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپید ها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موجه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشم. خب میاییم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع می کنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکران عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود ایمی لزوزوم در حجره کش شد و به طور عموم در حجره حیوانی دیده شد که یک اجسام از میتوکندریا کوچکتر می باشد و توسط یک غشا پوشیده که اینها ایمی لزوزوم ها انزیم های هضمی دارند و مواد پروتینی را تجزیه می کنند که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شود انزیمی که قبلا ذکر کردم که انزیم های هضمی می باشد یا سبب تخریب سایتوپلازم می شود. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیز. امی حجرات که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات هم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت همی داشته باشیم که ایچی می باشه. شاگردان عزیز، اجسام گلجی که برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که می مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک روتوکولا میگیره و بسته بندی میکنه که بعدن به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی با شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه؟ دقت مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند که البته دراز می باشه و همچنان پلاستیدها که است صرف در حجرات نباتی دیده میشه. در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستیدها وجود نداره. پلاستیدها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسین است که یکی کلوروپلاست میباشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست میباشه که کلوروپلاست پلاستیدهای سبز کلروفیل دار بوده که در ترکیب زیایی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنگه میته یعنی پلاستیدها ده و زیاد میباشه. بعد از کروموپلاست میباشه که پلاستیدهای رنگه میباشه که یا کلروفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میآیه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست پلاستیدهای بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه‌های زیرزمین دیده میشه که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستیدهای بانجان رومی و می باشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگ‌های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره که اگر امی کچالو کسک ایره در افتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستیدها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستیدها هستن به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر؟ هسته که بود برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که توسط رابرت برون یک از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره واقع داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های صف می که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هستهشه می باشه. که میایم غشای هستوی رو می خوانیم که غشای هستوی چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز؟ هسته به وسیله یک پرده نازک ساخته شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از پلازمای هستوی است. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم است که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص ارثی را توسط این جن انتقال میده و از لحاظ ساختمان کیمیایی دی ان ای است. کروموزوم از نوکلوپروتئین ساخته شده که نوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگر هم آرنه می باشه. خب می آیم آل راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست؟ خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسی رایبو نوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربن یا هم رایبوز، فاسفیت و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی هسته اکسیروبوز پنج کربن می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده هسته جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسی ریبوز و همچنان قند و فاسفیت ساخته شده و بازوهای خرد از او که هسته از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که هسته در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم هسته چه میباشه که آرنه 390 داره. آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارثی را انتقال میکنه و آرنه انتقالی هم ترانسفر آرنه که هست این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همین هسته چه کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چک از ذخیره خانه آرنه می باشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته چک دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته چک دارن تمامشان همین ذخیره خانه آرنه می باشه. بعضی از حجرات یک هسته چه و بعضیشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتئین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتئین حصه نمیگیره یا هم همین هسته چه را نداره یا هم هسته چهشان خیلی کوچک می باشه و یا هیچ هسته چه نمی داشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که در حجرات حیوانی کوچک میباشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میباشن که واکیول توسط یک غشای حاده شده که در داخل از او یک نوع مایع میباشه که به نام شیره واکیول میباشه که او مایع کس از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. خب بعد از میایم راجع به سایتوسکلتون صحبت هم داشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعضی حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که این تارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جنوتاپ و فنوتاپ الی رول کرومزوم ها در وراثت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ، جنوتاپ عبارت از مجموعه اما عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاپ یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارن، و در حالی که فنوتاپ قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاپ یکسان میباشند امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشند. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج مونوهایبرید صحبت های داشتیم که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه کنیم میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک میباشه، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی را نشان میده. بعد از راجع به تزویج دی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دی هایبریدیزم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در ترک در نتیجه ترکیب و تعداد زیاد جنوتاپ و فنوتاپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت داشتیم که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارثی مریض نمیباشن ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون کس می تعیین کننده خواص ارثی میباشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم میباشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها را جذب میکنه و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل در مو موجود بود که اما این نبات که بود خواص عام نداشت که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات بدست میاریم که بارزیت ناقص چی میشه؟ خب شاگردان عزیز در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجارب را بالای گل پتونی انجام داد که امی کارل کورنز که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشته به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القازو در نسل اف یک نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داشت که علت از وی بود که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد که در نسل اف دو یک فنوتای به تناسب یک بر دو بر یک بمیان آمد که یک بر چار گل سفید یک بر چار گل سرخ و دو بر چار گل های گلابی تولید شد که طوری که دیده میشه که در نسل دو البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن که از همین جهت در نسل اف دو هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه که این نتیجه با قانون جن های آزاد مندل مطابقت داره که به ما نشان میده که همیشه یک غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که می تانه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های این علیل ها می باشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 مزی باز در جنس مناسب مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیادت میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کسته البته حیوانات پستاندار کسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنس مناسب کسته XX می باشه اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل می ده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل می ده در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه که در پرنده زندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو سر جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم. یک شاگردان عزیز در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می دیم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر بشون میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیست مبتلا به مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه که احتمال ازی که هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز میام راجع به بعد از راجع به جنهای پیوسته هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جنهایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشند به نام جنهای پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جنها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جنها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته می تانه داشته باشه، که اما تعداد کروموزوم ها 23 جورا می باشه، که جنهای یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جنها که یک گروه پیوسته را تشکیل می ده که یک جنها به یک صورت یک گروه انتقال می یابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد می شه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص و صفات ارثی پلی جن صحبت می داشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، جسم، موی و بلندی قد در انسان‌های هم بزرگی شوتا که در نباتات جواری توسط جنهای مختلف کنترل میشه، که این نوع خواص که توسط دوی از زیادتر جنها کنترل میشه به نام خواص ارثی یا هم ارثی پلی‌جنیت میشه، که البته این جنها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه، که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه، که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز، رنگ های مختلف در وجود میشه که علت از موجودیت جنهای مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جنهای کشنده صحبت های می داشته باشیم، که این جنها به دلیل می به نام جنهای کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه، که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتورهای هم جنها را در جینوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه، چون که دارندگان این جنها که از در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جنها که است علیل های کم خونی داشت شکل است، که در حالت زایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اونیم راجع به وراثت و محیط شاگردان عزیز صحبت همی داشته باشیم، که محیط بالای صفات موجود حیات تأثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارثی نمیشه، یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز صفات کسبی ارثی شده نمیتونه، که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه، که این تغییرات مشخصات فنوتایپی میباشه که ارثی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد، که یک مثال خوب از نبات پوپک است، که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه، که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نبات تاثیر گذار میشه، ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه، که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودفیشن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به یک نوع مودفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم، که در گل پتونیه یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده، که یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر میکنه، که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوالی وجود میآید که آیا می تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت، که در مورد شاگردان نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه، که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند، که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه، ولی اطفال از اشخاص معیب نمی باشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه، که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند اشعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید، تمامی نوع تغییرات ارثی شده نمیتونه، که مصفات ثابت در مقابل محیط عبارت صفات هستند که به صورت ارثی تعیین شده میباشه، که این صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه، که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باز تثبیت میشه که شرایط محیطی والا همین نوعیت زیاد تاثیر نداره، و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه، مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه، گرفتن مواد غذایی میشه می باشه، یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان باریزیت ناقص صفات های داشتیم که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به باریزیت ناقص صحبت های داشتیم که باریزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالیس گونیس که بود تجربه را بالای گل پتونی انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزریق کرد که در نتیجه القای از این نسل اف یک نباتات با گل های وجود آمد که رنگ نه سفید داشت و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل های متعدد یا هم مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجن موجود می باشه که می تونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صحبت های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا همجنسی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تا کنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارسی پولی جن، جن های کشنده و وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خوب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در خانگی تانی می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان.